اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همانطور که در جلسه قبل عنوان شد، در این بحث که آیا از مرجحات منصوصه تعدی می شود به هر مزیتی که در احد الخبرین باشد به موجب اقربیت الی الواقع هست، یا اینکه باید اکتفا بشود به مرجحات منصوصه و اگر مرجحات منصوصه وجود نداشته باشد حکم تخییر یا تساقط هست. مرحوم شیخ غیر از مقتضای اصل عملی من حیث دوران امر بین التعیین و التخییر، غیر از این سه وجه ذکر فرمودند برای اینکه از مرجحات منصوص تعدی می شود به هر مزیتی که در احد الخبرین باشه به موجب اقربیت الی الواقع بشه. وجه اول که البته این وجود همانطور که در کلام مرحوم خود شیخ هم آمده، در حقیقت استفاده مطلب از فقراتی از روایات هست. وجه اول عبارت از اینه که فرمودن اینکه در مقبوله عمر بن حنظله ترجیح به استقیت داده شده و در مرفوعه زراره به اوثقیت ترجیح داده شده، این ترجیح به اوثقیت و استقیت دلالت بر این میکنه که میتوان به سایر مرجحات تعدی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ترجیح به استقیت و اوثقیت وجهی نداره مگر از این جهت که روایت اون راوی که استق هست یا اوثق هست اقرب الی مطابقت الواقع هست. ترجیح به استقیت و اقربیت به اعتبار اینکه احد المتعارضین اقرب به واقع هست انجام گرفته، و وقتی ترجیح به این جهت بود طبعا میتوان تعدی کرد به هر مزیتی که موجب این اقربیت میشه. مثلا مثالی که خود مرحوم شیخ فرموده، مثلا اگر احد الراویین عزبت از دیگری باشد، یا اینکه اعرف به نقل حدیث باشد، نقل به معنا اعرف از این باشه و امثال این خصوصیات این موجب اقربیت الی الواقع میشه و طبعا حکم که ترجیح هست در این موارد هم ثابت میشود. پس این که امام علیه السلام در این روایات مثل استقیت و اوثقیت را مرجح قرار داده، این نشان میده که منات در ترجیح اقربیت خبر الی واقع هست. روی حساب میتوان تعدی کرد به بقیه صفات. برای این وجه اول مرحوم شیخ یک مؤیدی ذکر میکنه. میفرماید مؤید این معنا که ترجیح در استقیت و اوسقیت از جهت اقربیت الی الواقع هست و به هر مزیتی هم ما می توانیم تعدی کنیم، مؤیدش این هست که راوی بعد از این که ترجیح به صفات را از امام علیه السلام شنیده، با اینکه چند صفت در قسمت ترجیح ذکر شده، ولی راوی سوال نکرد که اگر بعضی از این صفات باشه بعضی دیگر نباشه، در مقبوله و در مرفوعه در هر دو صفات متعددی ذکر شده، ولی راوی سوال نکرده که اگر بعضی از این صفات باشه و بعضی دیگر نباشه، بلکه گفته که اگر راوی روایتین از حیث صفات مساوی باشن چطوره؟ تعبیر راوی اینه که لا یفضل احد ما علا صاحبی. سوال کرده از صورت تساوی روایتین فی صفات با این عبارت که لا یفضل احد ما علا صاحبی. این تعبیر سائل راوی در این روایت، عمر بن حنظله مثلا در روایت مقبوله که از این حیث سوال میکنه که دو روایت جوری باشد که لا یفضل راوی احد ما علی صاحبهی، معنای این عبارت او این هست که یعنی به مزیت من المزایا، لا یفضل به مزیت من المزایا، یک راوی نسبت به راوی دیگه مساوی هست، هیچ ترجیح بر او ندارد. این نشون میده که فهم راوی از ترجیح به صفات که قبلا ذکر شده، فهم راوی اینه که هر صفتی که هر امری که مزیت حساب بشود در احد الخبره، این موجب ترجیح میشه. ولی میگه حالا اگر دو راوی جوری بودن که هیچ صفت موجب مزیت فی احد ما نسبت به دیگری وجود نداره، فرموده عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینه: فلاولا فهمه ان کل واحد من هذه الصفات و ما یشبهها مزیت مستقله. اگر راوی این را نمی فهمید که این صفاتی که ذکر شده و اونی که شبیه این صفات هست، هم خود این صفات، تک تک این صفات و هم مایش به هاذه صفات، اینها مزیت حساب می شوند، مزیت موجب ترجیح می شوند، اگر راوی این را نمی فهمید لم یکن وقع اون لسؤال ان صورت عدم مزیت فیه ما رأسن، دیگه وجهی نداشت که سوال بکنه از جایی که هیچ یک از این دو طرف، هیچ یک از دو راوی یک مزیتی نسبت به دیگری نداشته باشد. این وجه اول که استفاده میشه از ترجیح به استقیت در مقبوله و اوسقیت در مرفوعه. نسبت به این وجه اشکال شده، مناقشه شده در کلمات، در کلام مرحوم آخوند در متن کفایه و همینطور در حاشیه رسائل مناقشه شده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه مناقشه و اشکال شده. یکی از اشکالات اینه که این دو روایتی که شما به اونها استدلال کردید برای
استفاده این معنا من حیث السند که معتبر نیستن. وقتی من حیث السند معتبر نبودن، طبعا استدلال و استظهار از فقرات اونها مشکلی را حل نمی کنه. مرفوعه من حیث السند معتبر نیست، ضعیف هست. مقبوله هم من حیث السند ضعیف هست، به جهت این که عمر بن حنظله در سند این روایت وارد هست که در مورد او توثیق وارد نشد. این یه اشکال که خب اشکال من حیث السند هست. بر اساس مباحث قبلی معلوم شد که این اشکال به ملاحظه مرفوعه تمامه، ولی نسبت به مقبوله این اشکال وارد نیست، چون مقبوله من حیث السند معتبر هست به وجوهی که قبلا ذکر شده. اشکال دیگه‌ای که در نسبت به استدلال به این فقره ذکر شده و در کلمات مرحوم آقای خویی هم این اشکال اومده، اینه که خب این ترجیح به اصدقیت و اوثقیت به لحاظ مرفوعه که حساب بکنیم، این که ضعیف و سند هست و مسلم ضعف سند در اون مسلم معلومه که نمیتواند موجب ترجیح بشه، مشکلی را حل نمیکنه، موجب تعدی بشه. نسبت به مقبوله که حساب بکنیم، این ترجیح به اصدقیت مربوط به ترجیح احد الخبرین بر خبر آخر نیست، بلکه این ترجیح در مقام ترجیح احد الحکمین بر حکم آخر هست، نه ترجیح احد الخبرین بر خبر آخر. پس این ترجیح به صفات که در مقبول ذکر شده کلن، این ترجیح ارتباطی به بحث تعارض الخبرین فی مقام الافتا در مقام افتا نداره، چون این مربوط به ترجیح احد الحکمین صادرین من الحاکمین هست، نه مربوط به، نه اینکه مربوط باشه به ترجیح در خبرین متعارضه. این اشکال دوم، که این اشکال بر اساس اون چیزی که قبلا مباحثی که قبلا انجام گرفته، این اشکال واردی هست، چون نسبت به مرفوعه که ضعف سندی بود، نسبت به مقبوله هم با توجه به خصوصیاتی که قبلا توضیح داده شد، این مربوط به ترجیح احد الحکمینه، نه ترجیح احد روایته. اشکال دیگه‌ای که در اینجا شده و در کلام مرحوم آخون در کفایه اومده، اینی که مرحوم آخون فرموده است که در اینجا ولو اصدقیت به اصدقیت در مقبوله ترجیح داده شده، ولو به اصدقیت در مقبوله ترجیح داده شده و قبول هم داشته باشیم که خبری که راوی او اصدق هست نسبت به خبر آخر که راوی او غیر اصدق هست، این خبر اصدق اقرب الی الواقع هست، در ارائه واقع کشفش اکثر هست. این جهت را ولو قبول هم بکنیم، قبول هم داشته باشیم، ولی مجرد این که صفتی موجب ترجیح قرار داده شده که به حسب واقع موجب اقربیت می شود، این دلیل نمیشه که ترجیح به اقربیت الالواقع باشد. بله، اصدقیت این خصوصیت را داره که موجب اقربیت باشه، ولی اون چه که در روایت موجب ترجیح قرار داده شده اصدقیت راوی هست، صفت اصدقیته، اما این که این اصدقیت در حقیقت خصوصیت نداره، اقربیت الالواقع خصوصیت داشته باشه، این رو از روایت ما نمیتوانیم به دست بیاوریم. عبارت مرحوم آخوند در بیان این اشکال سوم اینه که فرموده فإن جعل خصوص شیء فیه جهت الارائه و طریقیه حجتن او مرجحن لا دلالت فیه علا ان الملاک فیه به تمامی جهت و ارائتهی. استقیت مرجع قرار داده شده، در استقیت اقربیت الالواقع هست، ولی مجرد این که استقیتی که فیه اقربیت الالواقع هست مرجع قرار داده بشه، دلیل بر این نیست که ملاک ترجیح همون اقربیت الالواقع باشه، بلکه اشعاری هم در این جهت نیست. به عنوان شاهد در کلام مرحوم آقای تبریزی مثال زده شده به اینکه مثلا در مورد خبر ثقه، شارع خبر ثقه را حجت قرار داده، در خبر ثقه کشف نوعی از واقع وجود داره، درجه خاصی از کشف واقع در خبر ثقه وجود داره، ولی نمیتوان در جعل حجیت برای خبر ثقه گفت که ملاک حجیت و نقطه حجیت اون جهت، اون درجه خاص از کشف واقع هست، پس تعدی بکنیم به هر اماره دیگه‌ای که این درجه از کشف واقع درش باشه ولو مساق خبر نباشه، مثل شهرت فتواییه. چطور در جعل حجیت بر خبر ثقه که این خصوصیت را دارد که کاشف نوعی از واقع هست، ما نمیتوانیم تعدی بکنیم به هر اماره‌ای که این درجه از کشف از واقع در وجود داشته باشه در محل بحث هم از این قبیل هست، ولو در ترجیح به صفات و مثل استقیت در صفت ترجیح به استقیت در مورد صفت استقیت این خصوصیت وجود داره که موجب اقربیت الالواقع هست، این ملاک وجود داره، ولی جعل استقیتی که فیه این خصوصیت ارائه الالواقع، خصوصیت اقربیت الالواقع هست، لا دلالته ولا اشعار فیه به اینکه ملاک مرجحیت همین قسمت اقربیت الالواقع هست. این اشکال سوم مرحوم آخوند. و حاصل اشکال سوم اینه که در این موارد ما احتمال خصوصیت این صفت را می دهیم. بله، در مورد استقیت اقربیت الالواقع وجود داره، ولی ممکنه شارع اون اقربیت الالواقع خاصی که در از راه استقیت تأمین می شود اون را شارع ملاک قرار داده، اون خصوصیت داره و این خصوصیت در غیر او که نیست، پس طبعا ما نمیتوانیم تعدی بکنیم. در جایی که ازود باشه، عرفه به نقل بالمعنا باشه، این خصوصیت که نیست، اون یه امر آخری هست، مباین هست، طبعا نمیتوانیم تعدی بکنیم. لاحتمال دخل خصوصیتی فی مرجعیتی یا حجیتی، این قسمت حجیتش میشه همون مثالی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، این که در خبر ثقه کشف از واقع هست، بله کشف نوعی از واقع هست، ولی خبر ثقه‌ای که فیه کشف نوعی از واقع هست ممکنه ماهو والحجه خصوص خبر باشه، این خبر خصوصیت داشته باشه، اخبار ثقه خصوصیت داشته باشه در جعل حجیت، به طوری که اگر این درجه از کشف نوعی در شیء آخری مثل اماره باشه، چون مثل شهرت فتوایی باشه، چون او یه امر مباین هست و خصوصیت اخبار ثقه درش نیست، طبعا تعدی امکان نداره. این اشکال چهارم. اشکال پنجمی که در نسبت به این وجه اول، اشکال چهارمی که در این وجه اول، یعنی استشهاد به ترجیح به استقیت وجود داره و در کلام مرحوم آخون ذکر شده، در متن کفایه، در متن کفایه به اجمال ذکر شده، ولی در حاشیه در رسائل مفصلتر با توضیح بیشتری بیان شده، اینه که خب شما از این طرف در صفات به استقیت که نگاه بکنید، در استقیت اقربیت الالواقع وجود دارد، در استقیت اقربیت الالواقع وجود داره. در ترجیح به استقیت ممکنه گفته بشه که این ترجیح به ملاحظه اقربیت الالواقع هست، ولی از اون طرف غیر این استقیت صفات دیگه هم در مقبوله موجب ترجیح قرار داده شده که یکی از اونها اعدلیت هست، اورعیت هست، افقعیت هست. این اعدلیت، این افقعیت، اینها ترجیح به اینها که به منات اقربیت نیست، ترجیح اینها که به منات اقربیت نیست، بلکه اینها چون این صفت عدالت، عدالت فی حد نفسی راوی، باقت نظر از مقام اخبار، اخبار قولی، اعدلیت فی حد نفسی یا افقهیت، اینها در نقل حدیث اینطور نیست که این نقل را اقرب از واقع قرار بده. لا یصل صفت اعدلیت و افقهیت و اورعیت برای اینکه ترجیح از جهت اغلبیت به واقع باشه. خب در مقبوله از این طرف که شما نگاه بکنید فقط استقیت است، ولی در کنار او صفات دیگه هم ذکر شده که اونها دخیل در اغلبیت الالواقع نیستن. خب همانطور که در طرف استقیت به ملاحظه این ترجیح روایت ظاهر در این میشه که این امور مذکوره به خاطر اقربیت الالواقع هست، از اون طرف ترجیح به ترجیح به اعدلیت، ترجیح به افقهیت هم نشون دهنده اینه که صفات که ملاک ترجیح قرار داده شدن در او اقربیت الالواقع اخذ نشده، بلکه لخصوصیت خود این صفات ترجیح داده شده. ترجیح به اینها تعبدی هست، نه اینکه به خاطر اقربیت الالواقع باشه. در عبارت مرحوم آخون در متن کفایه اینه: لا سیما بعد از اینکه فرموده احتمال دخل خصوصیتی فی مرجعیتی او حجیتی، فرموده لا سیما قد ذکر فیها ما لا یحتمل از ترجیح بهی الا تعبدن. اموری ذکر شده که در مورد اینها ترجیح به منات اغلبیت الالواقع وجود نداره، بلکه ترجیح در اونها فقط ترجیح تعبدی هست. خب به ملاحظه اون صفات که نگاه بکنید باید بگید که در مجموع ترجیح به صفات به منات اقربیت الالواقع نیست، بلکه روی خصوصیات این صفات هست که برمیگرده به تعبد. در حاشیه بر رسائل مرحوم آخون اینطور فرموده است: هذا ما انه لا اعتبار بی فی نفسه حیث انه علی نحو الاشعار للدلاله معارضون معارضون به ما هو اقوا. این ظهور ترجیح به اثریت اگر قبول هم بکنیم دلالتش را، اگر دلالتش را قبول هم بکنیم در این که به منات اقربیت الی الواقع هست، معارض به اقوای از او هست. اقوا چیه؟ اینطور توضیح داده مرحوم آخون: لأن ترجیح به ما یسلا دن یکون من حیث الخصوصیه تعبدن و این کان الازهر ان المنشأ ترجیح به ما کون هما موجبتین لأقربیت روایه الی الواقع. ولی از اون طرف معارضش اینه: لکن ترجیح بالاورعیه والعدلیه بل الافقهیه، اورعیه اعدلیه بل الافقهیه ایزن لا یصلح لان یکون من اجل کونها موجبتن للاقربیه. از اون طرف خصوصیات ذکر شده که فقط ترجیح تعبدی را قبول میکنه، ترجیح لخصوصیتن را قبول میکنه، لا لکون خبر اقرب الال واقع باشه. خب این دوتا با هم دیگه معارضه با هم دیگه دارن. اگر نگیم که این طرف ترجیح داره، اون طرفی که ترجیح تعبدی ازش استشمام میشه، ازش استفاده میشه، اگر نگیم که اون اقوا هست، لااقلش اینه که با هم دیگر معارضه میکنند و چیزی در مجموع از روایت استفاده نمیشود. این وجه اول در کلام مرحوم شیخ نسبت به اصل وجه که فرمودن ترجیح به استقیت دلالت میکنه بر اینکه منات ترجیح و ما هو المرجح فی الحقیقه اقربیت الی الواقع هست، در نتیجه به مزایای دیگر تعدی میکنیم. نسبت به اصل این وجه این مناقشات، این اشکالها مطرح شده. اما نسبت به ذیل کلام مرحوم شیخ که تأیید آورده بود از فهم سائل، فرموده بود این تعبیر سائل یعنی عمر بن حنظله در ذیل که در مقام سؤال گفته اگر راوی دو خبر جوری باشن که لا یفصل احد و ما علال آخر، این نشوندنده اینه که از قبل ترجیح به ای مزیتن را فهمیده. این را هم مرحوم آخون جواب داده. این را جوابی که مرحوم آخون در این قسمت داده در حاشیه بر رسائل، جواب عبارت از اینه که شما گفتید که اگر راوی از قبل ترجیح به کل مزیتن را نفهمیده بود، اینجور سوال نمی کرد. این سوال نشون میده که ترجیح به کل مزیتن را فهمیده. جواب اینه که نه، اینکه راوی اینجور سوال کرده ممکنه به این خاطر باشه که چون از بیان قبلی امام فهمیده بود که ما هو المرجح مجموع این صفاته، مجموع به ما هو مجموع مرجح واحدی هست، چون مجموع ترجیح به مجموع رو فهمیده، خب دیگه جا نداشت که سوال بکنه که اگر یکی از دو خبر دو تا از این صفت را داشته باشه، خبر آخر دو تای مقابل این را داشته باشه، اینجا وظیفه چیه؟ دیگه اگر فهم راوی از عبارت قبلی امام، از جواب امام، از بیان ترجیح به صفات این بود که مجموع مرجح هست، دیگه جا نداشت که این سوال از وجود بعض صفات بکنه. پس سوال از وجود بعض صفات لا یدل علی این که فهم راوی از قبل مرجحیت کل مزیتنه، ممکنه به میسازه این فهم راوی با اینکه ما ثبت در سابق ما ذکر الامام در مرجع سابق ترجیح به مجموع صفات باشد، ترجیح به مجموع صفات باشه. بله، عبارت مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل اینه، فرمودن قد ذکرنا ان عدم سؤالهی عن هذه السوره لعله لعجل انه فهم ان المجموع مرجع واحد، مجموع صفات مرجع یک مرجع هست و علیه و علیه معنا، بنابر این تقریب معنای این سوال سائل که میگه لا یفصل احد ما بر آخر، مقصود این عبارت و معنای این عبارت اینه که لا یفصل احد ما علی آخر به هذه المزیه، به این مزیتی که اجتماع این صفات باشه نیست. این جواب مرحوم آخوند. ولی همونطور که قبلا هم در مباحث قبلی در خود مقبوله، بررسی مفاد مقبوله اونجا مطرح شده، ممکنه اینطور جواب بدیم، بگیم که حتی اگر راوی از عبارت قبلی امام مرجعیت کل من الصفات مستقلن را هم میفهمید، حتی اگه این رو هم بفهمه، نه اینکه مجموع مرجع باشه، نه، تک تک اینها هم اگه مرجعیت تک تک اینها هم فهمیده شده باشه از عبارت قبلی، ولی در این حال این عبارت سائل که میگوید اگر خبر اینجوری باشد که لا یفصل احد ما علی الاخر، یعنی لا یفصل در اون صفاتی را که شما فرمودید، نه اینکه لا یفصل فی ای مزیت من المزایا، حتی اون مزایا و صفاتی که در عبارت قبلی شما بیان نشده بود. لا یفصل احد ما علی الاخر، با توجه به اینکه قبلا چند تا صفت مطرح شده، این لا یفصل یعنی نسبت به صفات قبلی، نه اینکه لا یفصل لا فی صفات سابقه ولا فی ای مزیت من المزایا. رو این حساب این تأییدی هم که در کلام مرحوم شیخ اومده، موردی هم که به عنوان تأیید در کلام مرحوم شیخ ذکر شده، دلالت بر این جهت ندارد و تأیید برای مرحوم شیخ حساب نمی شود. این وجه اول و فقره اول از روایات که به عنوان دلیل و شاهد ذکر شده بود برای اینکه میتوان تعدی کرد، باید تعدی کرد از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه. وجه دوم که در کلام مرحوم شیخ به او اشاره شده اینه که در مقبوله عمر ابن حنظله برای وجوب اخذ به روایت مجمع علیه و مشهور، امام علیه السلام یک علتی را ذکر فرمودند و اون علت اینه که فإن المجمع علیه لا ریب فی، تعلیل اخذ به مشهور به این علت فإن المجمع علیه لا ریب فی دلالت میکنه بر این که هر مزیتی که در احد الخبرین المتعارضین باشد و موجب اقربیت الی الواقع باشد، این موجب ترجیح میشه و طبعا تعدی ممکن خواهد شد. چطور این تعلیل دلالت بر این معنا میکنه؟ به خاطر اینکه مراد از لا ریب فی در این عبارت فإن المجمع علی لا ریب فی، مراد از لا ریب فی در این عبارت لا ریب فی مطلق نیست، لا ریب فی مطلق نیست، بلکه لا ریب فی اضافی هست. یعنی خبر مشهور نسبت به خبر دیگر، به اضافه به خبر دیگر لا ریب فی هست، نه اینکه به صورت مطلق لا ریب فی باشد. چطور؟ به خاطر اینکه اگر خبر مشهور مراد از لا ریب فی در خبر مشهور، مراد از لا ریب فی در خبر مشهور لا ریب فی مطلق بود، خب خبر معارض با او میشد خبری که لا ریب فی بطلانهی، لا ریب فی کذبهی. به حال این که امام علیه السلام در این مقبوره خبر معارض با مشهور که خبر شاز هست، این را داخل در لا ریب فی کذبهی قرار نداد، بلکه داخل در فیه ریب قرار داد، داخل در فیه ریب قرار داد. این که داخل در فیه ریب قرار داد، این نشون میده که مقصود از لا ریب فی در خبر مشهور لا ریب فی مطلق نیست، بلکه لا ریب فی اضافی هست. این یک شاهد برای اینکه لا ریب فی در اینجا لا ریب فی مطلق، در اینجا شواهدی ذکر شده برای اینکه مراد از لا ریب فی، لا ریب فی مطلق نیست، بلکه لا ریب فی نسبی هست. شاهد اول همین بود که اگر لا ریب فی در اینجا لا ریب فی مطلق باشه، خبر مشهور لا ریب فی مطلق باشه، خبر مقابل او، خبر معارض با او باید لا ریب فی کذبهی باشد، باید لا ریب فی کذبهی باشد. با حال این که در ذیل مقبوله امام علیه السلام خبر شاذ که مقابل خبر مشهور هست را داخل کرده است در خبری که فیه ریب، در خبر مشتبه داخل کرده. این که در خبر مشتبه داخل کرده، معلوم میشه که مراد از این که مشهور لا ریب فی هست، یعنی بالاضافت اله هاذ المشتبه، اله هاذ الشاذ لا ریب فی هست. این وجه اول که به عنوان قرینه برای این مدعا ذکر شده. البته در خود کلام مرحوم شیخ این قرینه ذکر نشده، ولی در کلام مرحوم های خویی به عنوان یک قرینه از این شاهد استفاده شده. قرینه دیگر و شواهد دیگر که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده برای اینکه مراد از لا ریب فی، لا ریب فی مطلق نیست، یکی از قرائن اینه که اگر لا ریب فی در خبر مشهور لا ریب فی مطلق بود، دیگه معنا نداشت که سائل در عبارت بعدی فرض بکنه اگر هر دو خبر مشهور باشد. خب اگر لا ریب فی مطلق باشه، لا ریب فی من جمیع الجهاد اگه باشه، دیگه معنا نداره که دو تا خبری که با هم دیگه معارض هم دیگه هستن، تعارض دارن، هر دو تا لا ریب فی مطلق باشن، لا ریب فی من جمیع الجهاد باشن، این که معنا نداره. پس فرض راوی کلل خبرین مشهورین که در فقره بعدی آمده نشون میدهد که مراد از لا ریب فی، لا ریب فی نسبی اضافی، نه لا ریب فی مطلق. این در عبارت مرحوم شیخ هست که مقصود از لا ریب فی، لا ریب فی من جمیع الجهاد، یعنی قطعی المتن و دلاله نیست. و الا لم یمکن فرضهما مشهورین، و الا معنا نداشت که راوی در فقره بعدی فرض بکنه که هر دو مشهور باشه و امام علیه السلام هم او را تخطئه نفرموده باشد در این فرضش، بلکه به فرض او جواب داده باشه. این شاهد دوم. شاهد سوم اینه که اگر مقصود از لا ریب فی مطلق باشه، معنا نداره که این ترجیح به صفات قبل از ترجیح به شهرت قرار بگیره. چون اگر ترجیح به صفات قبل از ترجیح به شهرت قرار بگیره، معناش اینه که اگر یکی از دو خبر واجد مزیت من حیث و صفات باشد، مقدمه بر خبر دیگر هست، ولو خبر واجد مزیت من حیث و صفات شاز باشد و خبر آخر که فاقد ترجیح به صفات هست، مزیت به صفات مشهور باشه. خب اگر مراد از لا ریب فی مطلق بود، چطور خبری که راوی او واجد صفاته بتونه بر او مقدم باشه؟ در عبارت مرحوم شیخ این قرینه به این صورت اومده: ولر رجوع، یعنی و الا لم یمکن الرجوع الى صفات راوی قبل ملاحظت شهره. این شاهد سوم، قرینه سوم. قرینه چهارم اینه که فرمودن که اگر مقصود از لا ریب فی مطلق بود، من جمیع الجهاد بود، معنا نداشت بعداً امور آخر به عنوان مرجح ذکر بشه که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه باشه. ولل حکم به رجوع مع شهرت هما الى المرجحات الاخر، معنا نداشت که به مرجحات دیگر رجوع بشه. با این شواهد، با این چهار شاهد و چهار قرینه که وجه اول در کلام مرحوم شیخ نیومده، ولی سه شاهد دیگر در کلام مرحوم شیخ اومده، با این شواهد معلوم می شود که مراد از لا ریب فی، مراد از نفی ریب در خبر مشهور و مجمع علیه، نفیه بالاضافه الی شاذ هست. نفی ریب اضافی یعنی چه؟ و معناه ان الریب المحتمل فی الشاذ غیر محتمل فیه، یعنی فی المشهور. فیسیر حاصل و تعلیل ترجیح المشهور علی الشاذ به ان فی الشاذ احتمالا لا یوجد فی المشهور. به مقتضی التعدی ان مورد نفی نص فل اله وجوب و ترجیح به کل ما یوجب کون عهد الخبرین اقل احتمالا. این با توجه به اینکه علت هست لا ریب فی، فان المجمع علیه به عنوان علت هست و علت موجب تعمیم می شود، طبعا از این اقربیت الی الواقع که در مجمع علیه مشهور در مقابل شاذ هست، می توان تعدی کرد به هر مزیتی که در عهد الخبرین وجود داشته باشد و موجب اقربیت علل واقع باشد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.